أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعیین عرش در خیار عیب، اگر قیمت مشخص نشد و عرش معلوم نشد، راه حل چیست؟ مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه مانند بسیار از فقها فرمودن بحث در دو مقام است. مقام اول به لحاظ ادله اجتهادی و قواعد اولی، مقام ثانی به لحاظ ادله فقهی و اصول عملی. در مقام اول فرمودن به اینکه اگر چنون چه قیمت برای طرفین مشخص نیست، باید به غیر مراجعه کنند. غیر یا شاهد است یا کارشناس و خبیر قیمت است یا کارشناس و خبیر موضوع. اگر از طریق شاهد باشد، میگوید من اطلاع دارم قیمت سوقیه این صحیح این است معیب این، یا اطلاع دقیق دارم که پیش صاحب نظران و اهل خبره این است، این دارد شهادت می دهد. گزارشش از حس است، باید عادل باشد و دو نفر چون شهادت می دهد. مستحضری است که در جریان شهادت مستند باید سند باید حس باشد نه حدس، و شاهد باید عادل باشد و دو نفر، حالا یا عادل یا موثق. فرق بین شهادت در محکمه یا شهادت در غیر محکمه نیست. اگر پیش حاکم شهر بخواد شهادت بدهد، همین حکم دارد. اگر از سنخ رؤیت هلال و امثال آن است که شهادت در محکمه نیست، همین حال رو دارد. اگر بخواد شهادت بدهد به طهارت یک ظرفی یا آلوده بودن یک پارچه‌ای، از سنخ شهادت باشد، باید همین باشد. ولی اگر از طریق شهادت نبود، از رأی و فتوای خود خبر می دهد به عنوان یک کارشناس، می گوید این کالا در شرایط کنونی این مقدار می ارزد، تو بحران اقتصادی فرو مبلغ می ارزد، تو شرایط عادی مبلغ می ارزد. این فتوای اوست و نظر اوست. رجوع بایع و مشتری به قسم اول از باب رجوع به شاهد است. رجوع بایع و مشتری به قسم دوم از باب رجوع جاهل به عالم است که کار به شهادت ندارد. قسم سوم شهادت به موضوع میدهد و قیمت را اینها یا خودشون میدونن یا به اهل خبره مراجعه میکنن یا از راه شهادت شاهد. قسم سوم آن است که اون کارشناس چون این شخص زرگر هست، میدوند که این طلا جنس چیه، 18 عیار است، کمتر است، چی از چه سنخه، یا این فرشی که دست باف است یا ماشین باف است چنگرهی است، چگونه است، این کارشناس فرش است. این دارد فتوا میدهد، رأی خودش میگوید، میگوید شواهد و علائمی که نشون میدهد این فرش اینه، این طلا اینه. حالا قیمت رو اونا یا خودشون میدونن یا به خبیر مراجعه میکنن یا به شاهد. بالاخره این کارشناس موضوع است نه کارشناس حکم. اقسام سگانه همین بود، احکامش هم همین. احکامش به نظر مرحوم شیخ این است که در هر سه قسم تعدد شرط است، عدالت هم شرط است. تفاوت شاهد با اون خبیر آن است که شاهد از حس گزارش میدهد، خبیر از حدس. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. بله، ایشون میفرمان به اینکه از هر این است که این هر سه قسم یه حکم دارن، یعنی از نظر تعدد و عدل و اینها یکی دارن. بعد یه احتمالی در آخر ذکر میکنن و اون احتمال این است که بین شهادت و خبره فرق باشد. در جریان شهادت هم اون تعدد و عدل شرط است، در جریان خبره قانون انسداد رو میخوان جاری کن الحمدلله که برابر انسداد زن بشه حجت و به قول عدل واحد هم اتفاق بشه. هر روز ما در مقام اولی یعنی برابر قواعد و ایشون بعد اینکه این مراحل رو گذروندن یعنی فرمودن به اینکه این اقسام سگانه یک حکم دارن یه احتمالی میدن و این است که بین قسم اول و دوم و سوم فرق باشد. در قسم اول که شهادت است همون تعدد اینها باشد، در غیر شاهد برابر انسداد مظنه کافی باشد. بیان مقدمات انسداد که چهار تا مقدم است تو یک نتیجه اینه، میفرمان به این که ما در اینجا یقین داریم به تکلیفی هست، برای که دارو تزاحم حقوقی است، بالاخره بایه خودش مکلف میدونه، مشتری هم خودش مکلف میدونه که اینجا چی باید بگیره چی باید بده، تکلیف هست و راهی هم برای تشخیص این تکلیف نیست چون علم نداریم ما. پس اصل تکلیف محقق، علم هم مفقود. چون اصل تکلیف محقق است و علم نیست، باید بریم چوری امتثال بکنیم. اگر علم بود که خب عالمانه امتثال میکردیم، حالا که علم نیست چیکار رو بکنیم؟ اگر کسی علم به حکم ندارد، امرش دار مداره یا براءت است یا احتیاط. بخواهیم احتیاط بکنیم گرفتار اسر و حرج میشیم، بخواهیم براءت جاری کنیم احتمال تجزیه حقوق. چرا احتیاط اسر و حرج میاره و چرا براءت تضیح میاره؟ احتیاط اگر بکنیم این شخص مشتری باید خب خیلی دو برابر اون اکثر رو بپردازه دیگه، یا بایه اکثر رو باید بپردازه، اگر عرش رو بایه باید بپردازه باید اکثر بپردازه، در همه موارد بایه ها باید اکثر بپردازن، خب این حرج است برای اینا. و اگر چون چه براءت جاری کنیم تجزیه حقوق مشتری است، در خیلی از موارد مشتری باید کمتر از اون مقداری که توقع داره بگیره، پس اجرای اصل احتیاطی محضور، اجرای اصل براءت محضور دیگه. روی این امور چهارگانه تکلیف یقینی است، علم نداریم، احتیاط ممکن نیست، براءت ممکن نیست، چاره جز عمل به مظنه نیست. این مبادی چهارگانه انسداد، اونم نتیجه انسداد. این اسعار فرمایش مرحوم شیخ. بعد وارد مقام ثانی بحث میشن که مقام ثانی بحث این است که حالا اگر ما دسترسی به هیچ کدام از این طرق نداشتیم، یا برای اینکه شاهد نبود یا اهل خبره وجود نداشت، یا وجود داشت ولی اونها هم متوقفن مسئله برایشون روشن نیست تا گواهی بدن یا فتوا بدن، نوبت به دلیل فقهی و اصل عملی میرسد. حالا این مقام ثانی است که باید بحث بشه. در مقام اول باید از دو جهت بحث کرد، یکی اون بحث انسداد است که مرحوم شیخ مطرح کردن، یکی هم در مورد اصل اون که تمام حرفهای علمی به همون قسمت اول برمیگرده و اون این است که آیا اصل اولی در مسئله اخبار از موضوعات یا احکام تعدد است الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی وحدت است الا ما خرج به دلیل؟ این طوری که مرحوم شیخ را مش کرده نشانه شانست که اصل اولی تعدده، برای اینکه شون قول اهل خبره رو با قول شاهد همه رو گفته تعدد شرطه. این یه راه قوی میخواد، یه دلیل قوی میخواد. ما در اسلام مواردی داریم که به قول عدل واحد یا موثق واحد اکتفا میشود. اولا در این گونه موارد سخن از عدل نیست، سخن از ثقه است، این یه مرحله تنزل. ثانیا هیچ کس نگفت که در مؤذن دو تا مؤذن عادل اگر از آن گفتن انسان اطمینان پیدا کنه به وقت، گفتن قول عدل واحد در دخول وقت یا خروج وقت کافی است. عدل واحد هست، وقت شناس هم هست، در اذان میگه، یعنی وقت داخل شد دیگه، این رو گفت. مطلب دیگه اینه شما در مسئله خرید و فروش وزن مبیع یا کیل مبیع باید مشخص باشه. شما خودتون که چون مشاهدتن که معامل باطله، خرید و فروش کالای موزون و مکیل بدون وزن کیل هم که باطله. خب همه شمایون میگید اگر بایه بگه وزنش این مقداره قبول دارید. الان ردیف این همه کالاهایی که تو این ظرف پلاستیکی میذارن میگن این 3 کیلو، اون 2 کیلو، خب همتون قبول میکنید دیگر. این مکیل و موزون هست، باید علم وزن داشته باشید، خودتون هم که نسنجیدید، فقط بایه میگه این 3 کیلوست، اون 2 کیلو. پس قول بایه که مورد صیغه شماست حجت است این در کل. این هم یک نفره دیگه، 2 نفر که نیست. در جریان استبرای عمل قول بایه واحد کافی است. در جریان استبرا کافی است، در جریان مکیل موزون کافی است، در جریان عدل واحد کافی است. اینا موارد فراوانی ما داریم. آیا اینها را میپذیرید یا نمیپذیرید؟ پس این چه نیست در همه موارد تعدد لازم باشه؟ ما باید ببینیم اصل اولیش اولی چیه؟ آیا اصل اولی کفایت وحدت واحد است الا ما خرج به دلیل کما فی باب شهاده؟ یا اصل اولی تعدد است چنین که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مشهور فرمود الا ما خرج به دلیل؟ ما این اصل اولی، اون چیزی که میتواند این اصل اولی را تأسیس کند یا روایت مسعد ابن صدقه است یا روایت اون جبان. در روایت مسعد ابن صدقه که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه مواردی را ذکر فرمود، در پایان یه اصل کلی را ذکر کرد که این روایت قبلا به یه مناسبتی خونده شد. رسائل طبع مؤسسه آلالبیت علیهم السلام جلد 17 صفحه 88 صفحه 89 روایت چهارم از باب چهارم از ابواب ما یکتسب به. مرحوم صدوق عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام این نقل میکنند. مسعد ابن صدقه میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم، سمعت و یقول کل شیء هو لك حلال، همه هر چیزی برای شما حلال است. منظور از این حلیت در مقابل حرمت نیست، یعنی اگر چیزی شک کردی واجب است یا نه در حلیتی واجب نیست، شک کردی حرام است یا نه در حلیت حرمت ندارد. کل شیء هو لك حلال. حالا چند اشکال رو این مسئله هست که بعد یک پسگی بیان میشه. منظور از این حلیت سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم به این نکته عنایت کردن که این حلیت در مقابل حرمت نیست که حلال و حرام باشه. شک کردی واجب است یا نه، تو در حلال، یعنی بازگو راهت بازه، بسته نیستی. اگر حرام باشه بسته ای، اگر واجب باشه بسته ای. شک در وجوب و غیر وجوب داری، بازی منحلی. شک در حرمت و غیر حرمت داری، بازی منحلی. نه اینکه این حلیت در مقابل حلیت. کل شیء نه در قبال، اگه اباحه به همین معنا باشه خب یکیه دیگه، نه اینکه مباح است. نمیدونی این تکلیف بر شما واجب است یا نه، بگه واجب نیست، من آزادم. حلالی یعنی آزادی، بازی بسته نیستی. خب حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة قبل مملوك عندك ولعله حر قد با نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك وهي اختك او رزيئتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. فرمود که اصل اباحه و حلیت و باز بودن است مگر در حالت اینکه یقین پیدا کنی که این حرام است، یا بیانه اقامه بشود. بیانه یعنی دو تا شاهد، شاهد دو تا دو شاهد عادل دیگه. این اصل کلی است. پس اصل حلیت است، اصل براءت است، از باز بودن شماست، مگر با دو چیز. پس با خبر واحد ثابت نمیشه، با عدل واحد ثابت نمیشه، با ثابت نمیشه. این که بود الاشیا که جمع شیء است، به شیء از ترین الفاظ است. یک، دو، همین مقید شده است، تأکید شده است به کل. اگر شما بگی اشیء بعد بگی کلهو یا کل شیعه، این دیگه نهایت تعمیم بر میرسونه دیگه. الاشیاء کلها لا هازا، مگر دو صورت، یا علم پیدا کنی یا دو نفر بگن. خب اگر شما در جریان خبره هایی که خبیر در قیمت هست، یا خبره هایی که خبیر در موضوع هست، به گفتار یک خبیر موثق اکتفا بکنی، برخلاف این روایت آن کردی. این روایت پر اصل اولی تعدده. نه، اصل الاشیاء کلها حلیت است، این اصل اولی، مگر دو صورت. اون دو صورت حجت است و دلیل اجتهادی است. اگر دلیل اجتهادی نبود، دلیل فقهی این است. دلیل اجتهادی منحصر است، یا علم یا عدلین. بله دیگه، اصل اولی اباحه است، حلیت. چرا دیگه؟ الان مقام ما داخل در همین هاست، برای اینکه هم شیخ عمومیت دارد، هم تأکیدش به کل با الف لام. این سه عامل، سه لفظی که نشانه تعمیم و وسعت و گستردگی است. الاشیاء کلها همین روال را دارد، حلیت، مگر با دو چیز. چرا دیگه؟ ما نعرفی داخل در این اشیاء کلی هاست دیگه. الان این مال را مشتری، الان مشتری باید بدد یا نه؟ یک، بایه میتوند بگیرد یا نه؟ این دو، حلیت حرمت هم یعنی همین دیگه. تعیین قیمت هست برای اینکه مشتری بده، بایه بده، مشتری بگیره دیگه. بایه چقدر باید بده؟ مشتری چقدر باید بگیره؟ مشتری میتونه بگیره یا نه؟ بر بایه واجب است که بده یا نه؟ از اصل مسئله است دیگر. الان در عرش گیری مشتری میگه بیشتر باید بدی، بایه میگه من کمتر باید بدم. بر بایه چقدر واجب است؟ برای مشتری چقدر حلال است؟ اول دعواست دیگر، داخل در همین مسئله است. خب فرمود به این که همشون روح حلیت است، مگر دو چیز. خب در اینجا حق با مرحوم شیخ میشه دیگه. شما بخوای از راه شاهد باشی قسم اول است، یا باید که تقوم به البینه بشه. از قسم دوم و سوم که خبره در قیمت یا خبره در جنس هن، موضوع هن، تقوم به البینه باشه. منتها مشکل اساسی این یه مقدار مربوط به سند است که سیدن استاد بهش اشاره فرمودن، که حالا اون چون ممکنه بگن مورد عمل هست، خیلی نقدی ندارد. دوم این است که این حدیث از صدر تا به بخش پایانی برسیم قبل از الاشیاء، این مواردی رو نشون میده که اماره داره داره. یه وقت شما میگید کل شیء لک حلال، یه وقت میگید کل شیء هو لک حلال، و شواهدی هم که ذکر میکنه همین قبیله. در همین موارد ید دارید شما. اینجا که دارد که امرأه ای که تحت شماست، شاید اختت باشه، اخت نسبی یا رضایی، این ید شماست. فرشی که در زیر پای شماست، این ید شماست. لباسی که در بدن شماست، این ید شماست. این ید اماره است. الان که در دست شماست شک دارید، وقتی که خریدید که از الان شما ید دارید، خریدید. یه وقت هست بگیم کل شیء مباح، کل شیء طاهر. این اصل اولی میرسه، این دلیل فقهی است. اما اگه گفتیم کل شیء هو لک حلال، این معلوم نیست که اصل اولی، اصل فقهی و دلیل فقهی برسونی، اماره است. این یک. ثانیا شما میخواد بگید به اینکه اینو تأسیسه، شار مقدس در این موارد که تأسیس نداره. بریم به سراغ بنای عقلا. بنای عقلا بر این است که در همه موارد به قول صیغه عمل میکنند، چه در حوزه اسلامی چه در غیر حوزه اسلامی، و شار مقدس هم با همین مردم با همین روال هم عمل کرد و میکند. این روایت مسئله با اون سندی که دارد، با اون محتوایی که دارد، نمیتواند در رد بنای عقلا در غیر باب شهادت باشد. اضف الی ذلک که فرمود حتی تمام به بیانه، بیانه یعنی شاهد، ما هم قبول داریم در مسئله شهادت دو عامل معتبره. این اطلاق ندارد. نفرمود اشیاء کلها علی هذا حتی یقوم به العدلان. اگر فرموده باشد حتی یقوم به العدلان، این هر سه قسم شامل میشود. اما فرمود بیانه، بیانه همون قسم اول شاهد شامل میشود که بسته شهادته، قسم دوم و سوم که از قسم بیانه نیست. خبیر فتوا خودش نقل میکنه که بیانه نیست. اون زرگر که میگوید این طلا 18 است یا کمتر بمانند، اون که بیانه نیست، این فتوا خودش نقل میکنه. پس بنابراین در مسئله بیانه ما قبول داریم، چه در محکمه چه در غیر محکمه تعدد معتبره. اما در مسئله خبره که از سنخ بیانه نیست، به هیچ وجه این روایت در صدد رد بنای عقلا نیست. بنای عقلا اونه، بنای متشرع هم همینه، روایت هم در صد رد اونها نیست، در حضور در حوزه بیانه است، بیانه ما قبول داریم. پس بنابراین اون یکی یک شاهدان هم اونم همینطور است. بله در مسئله شهادت دو شاهد با معتبرش ما قبول داریم. هرگز بنا این روایت، این دو تا روایت در صدد رد بنای عقلا نیستن. بنای عقلا این اومد آیه نبع و امثال ذالک هم اگر دلیلی بر حجیت خبر نبوت نباشن تأیید هست. خب هذا تمام الکلام در بخش اول از مقام اول. اما در بخش دوم از مقام اول که فرمایش مرحوم شیخ از فرمودن به اینکه ما ممکن است در غیر مسئله شهادت به عدل به مظنه اکتفا بکنیم، به مظنه اکتفا بکنیم، این مظنه هم غالبا از قول عدل واحد به دست می آید. اون چهار تا مقدمه ذکر کردن یه نتیجه گرفتن که اصل تکلیف یقینی است. یک، علم نداریم تو از راه علم عمل بکنیم. دو، نوبت به اصل میرسه. اصل نه احتیاط راه دارد نه براءت. احتیاط چون اشتهرت میره، براءت مستلزم تضییع حقوقه، پس چاره جز زن نیست. جواب این مقدمات چهارگانه این است که تکلیف رو گفتید هست یقین است، برای قبول داریم، برای اینکه الان مشتری اینجا مونده که چقدر بگیره، بایه مونده که چقدر بده، برای تکلیف اینجا هست. گفتی علم نداریم. بله گفتیم علم نداریم. اما حالا کی گفته که تعدد باشه؟ کی گفته که عدل باشه؟ شما از عدالت پایین بیا، بیا به صیغه اکتفا بکن. بر فرض هم دو نفر باشه، دو تا آدم موثق کم نیست، کجا شد حرجه؟ بله احتیاط بکنید، سر حرج دارد. اما اگر به اصل براءت رسیدیم، اصل براءت یک آثاری دارد که باید ملتزم بود دیگر. شما از کجا میدونیم که تضییع حق اوست؟ بنابراین این چهار مقدمه ای که ایشون ذکر کردن برای نتیجه گیری که زن حجت است، این پایگاه دقیق دقیق ندارد. بنا عقلا نمی گذارد که روایت او رو رد کند، برای اینکه خود روایت قاصر است. از باب زیق فمر رکیه، لسان روایت درباره شهادته. فرمود در موضع شهادت برای دو نفر واقعا هم قبول دارن، میگن برای در موضع شهادت هم قبول دارن. الان ولی رجوع جاهل به عالم از سنخ شهادت نیست، از سنخ اهل خبره است. ولی باید موثق باشن دیگر، حال لازم نیست عادل باشن. همین که موثق باشن، دروغ نمیگن، رشوه‌گیر نیستن. بله خب مورد وسوق طرف اینن. هذا تمام کلام در مقام اول. پس بنای عقلا اینه، باید بین اقسام سگانه فرق داشت. در شهادت تعدد معتبره، در قسم دوم و سوم که رجوع جاهل به عالم باشد وساقت کافی است و یک نفر این راش و استحرج هم در کار نیست. میمونه مسئله مقام ثانی که دلیل فقهی باشه و اصل عملی. اگر ما به یکی از این راه ها نرسیدیم، یا شاهد نبود ولی تو مسافرت بود، یا شاهد وجود نداشت، یا خبره وجود نداشت، یا در شرایط بحران اقتصادی اینا نمیتونن اظهار نظر کنن چون شناور لرزان وضع بازار، اینا نمیتونن اظهار نظر کنن، میگن ما نمیدونیم. خب اگر وجود نداشت کان لیس تامه، یا وجود داشت ولی نتوانستن اظهار نظر کنن لیس ناقصه، باید نوبت به اصل عملی میرسد. اصل عملی چیه؟ براءت هست یا احتیاط؟ در اینجا چون مسئله معامله است، مشتری مردد است که چقدر طلب دارد، بای مردد است چقدر بدهکار است. مشتری میگوید که من تا کجا مجازم، تا چه سقف مجازم که مطالبه کنم. بای میگوید من تا چه اندازه موظفم تأدیه کنم. همه مشکل جدی دارن، مشکل مالی دارن، تظاهر حقوقی هم هست، حکم شرعی هم اینا رو همراهی میکنن. خب اینها باید دید که این بزرگوارها اگر مجتهدن، این بای و مشتری یکی از مبانی ششگانه را دارن، برابر اون عمل میکنن. اگر مقلدن ببینن از کی تقلید میکنن، چون شش مبنا در اینجا بود دیگر. مبنای مرحوم اصفهان کاظم بود که زمان زمان یده، مبنای برخی ها بود که زمان زمان یده، مبنای ظاهر صدر فرمایش زمان زمان معاوضی انشائی است، فتوای مرحوم اصفهان کاظم بود زمان زمان معاملی لوبیست نه انشائی، قول چهارم فتوای مرحوم آخون رضوان الله علیه مجمعین بود که فرمودن به این که این عرش تعبد است، زمان معاملی نیست. قول پنجم که شهید و امثال شهید داشتن که غرامت شرعی است. قول ششم که مختار بود تقریم بود نه غرامت الفعل، نظیر هزینه و نفقه والد بر ولد یا ولد بر والد بود که انفاق واجب بود. روی مبانی فرق میکنه. اگر کسی طبق مبنای علل یده ما اخذت داشت، خب این شخص دائر مدار اقل و اکثر است، این مایه میگوید به این که من به دهکار ظرف شکستم دیگه. نه شاهدی در کار است که بگوید بازار چقدر میارزد، نه خبره ای در کار است که بگوید این فرش یا این ظرف قیمتی چقدره. من نمیدونم چقدر به دهکارم، دائر بین اقل و اکثر هست، من بیش از اقل بر چیزی بر ذمه‌ام نمیاد. با یه حرفش این. در صورت زمان معاوضی و زمان معاملی این دوتا باید بمونه، چون روی اینها لازمش احتیاط است. روی مبنای مرحوم آخون که فتوای چهارم بود، این عرش غرامتی که شارع مقدس جعل کرده هم داره بین اقل و اکثر است، ما نمیدونیم چقدر جعل کرده، اقلش یقینی اکثرش مشکوک. رو مبنای پنجم و ششم هم به شرح زد، درست از التزام مالی است، بایه ملتزم شد، اما بایه ملتزم شد چقدر ملتزم شد؟ سعه و زیغش مشهوره دیگه، اقلش مقتوع اکثرش مشکوک. رو این مبانی بر بایه پرداخت اکثر واجب نیست، اما رو مبنای دوم و سوم، یعنی صدر فرمایش مرحوم شیخ و اساره فرمایش مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیهما، که این وصف صحت در مقابل مال است یک، تحت انشاء و قرار معاملی قرار گرفت دو، رو فرمایش مرحوم شیخ لبن تحت معامله قرار گرفت رو فرمایش مرحوم اصفهان کاظم نه انشاء اند سه. خب پس بنابراین این شخص یعنی بایه باید این وصف صحت رو بدهد، یه در قبالش چیزی بگیرد. بایه اصلی که در فضای بایه فتوا میدهد این است، میگه شمای بایه قبل از به که مالک هیچ بخشی از این سمن نبودی، این ماله. بعد البی بخشی از این سمن یقینا ملک شما شد، این دو بخش زائد مشکوک است. نمیدونید که چقدر در برابر وصف صحه قرار گرفت، شما که نمیدونی که اون مقداری که یقین داری اون مقدار رو باید بگیری، اون مقداری که مشکوکه باید پس بدی. این میشه احتیاط. نه دیگه، برای شد که معامله، اگر معامله خب نه دیگه، اون اشکال اصلی بود. حالا برای شد که ما از همه اونها بگذاریم و این بپذیریم که عرش در مقابل وسوسه هست. ما رو مبانی ششگانه، حکم هر کدام از این مبانی ششگانه روشن شد، اشکالاتی که بر مبنای دوم و سوم بود گذشت. اونجا گفته شد به اینکه نمیشه مبنای دوم یا سوم را پذیرفت، و مرحوم شیخ رضوان الله تا آخرم رو این فرمایش نیستند. صدر فرمایش مرحوم شیخ این است که این وسوسه در مقابل است، وگرنه سه یعنی سه اشکال عمیق برشون وارد شده بود. بطلان معامله بود، خیار تبعه صفقه بود، خیار رش نبوده بود. بله دیگه، این معنی عرش است. حالا این بله غرض اینه که شش مبنا بود دیگر. یکی از مبانی ششگانه این حق و تقریم بود که مبنا ششم بود و مختار بود. اما فرمایش آیون را، فرمایش مرحوم آیون را هم که ما دیگه نمیتونیم بگیم که اونا باید مثل ما حرف بکنن، که اگه کسی مثل اونا فکر کرد حکمش چیه. ما داریم الان رو قاعده بحث میکنیم، دو تا قاعده داریم، یه قاعده اولی که دلیل اجتهادی است، یه قاعده دوم که قاعده فقهی و اصل عملی است. این باید رو کل واحد از این مبانی ششگانه بحث بشه دیگه، و یعنی رو تک تک مبانی خب بالاخره اظهار نظر شد، مبنای ششم پذیرفته شد، حتی مبنای پنجم هم که موافق با مبنای ششم است هم قبول نشد دیگر. بنابراین اونچه که بایه میتواند بگوید بین خود و بین خدا اینه که چون این وصف صحه در مقابل بخشی از سمن هست و من نمیدانم که چه بخشی از سمن در مقابل وصف صحه هست و قبل البی هم هیچ بخشی از سمن به من منتقل نشده بود، الان که مقداری از سمن به من منتقل شد من قدر متیقن رو میگیرم، بقیه رو حق گرفتن ندارم. این وظیفه بایی است. میمونه مشتری. مشتری چیکار میکنه؟ مشتری میگه خب هرچی بیشتر دادی منم برام مجاز است. شمای مشتری که همین مبنا رو مثلا بر فرض قبول داری، به چه دلیل اون مقدار اکثر رو مطالبه میکنی؟ اینجا هیچ چاره نیست جو تسالح، برای اینکه یک نفر که نیست، یک کسی هست میخواد صدقه بدهد. امر دائر است بین خدا غریق رحمت کنه شیخ دانستان مرحوم علامه شهرانی رو. ایشون میفرمود اینکه مرحوم پدرم احتیاط میشد، اما نه مثل بعضی ها که در آب کشیدن و وضو گرفتن و تعدد غسلات احتیاط بکند. این در چون مرجع وجوه مالی بخشی از بزرگان مردم محترم تهران بودند، اینا وجوهی می آوردن. ایشون می‌فرمودن گاهی این وجوهی که می‌آوردن بین وجوهی که می‌آوردن و پول شخصی خودشون اشتباه می‌شد، ایشون احتیاط می‌کرد، اینم می‌داد. این می‌شد احتیاط. می‌گفت پدرم محتاط بود، احتیاط می‌کرد، احتیاطش نه تو غسلات، تو امور مالی. خب اون یه راه دیگه است. اما اینجا بالاخره چی وظیفه چی؟ یک نفر، یک شخص که نیست احتیاط بکند که. انسان شخصا باید احتیاط بکند، خب بله صدقه میده. اما اون طرف بخواد بگیرد که مشتری است، او با چه شرعی شرعی بخواد بگیره؟ از صلح رو گذاشتن برای همین جاها. شما که بایه میگه بر من گرفتن بیش از مقدار مشروع نیست، اما جناب مشتری علم دارد که پس گرفتن مشروعه، یا با تصالح کنه. در غالب این موارد که تزاحم حقوقی چاره جز تصالح نیست، پس بنابراین هم مقام اول مشخص شد، هم مقام ثانی مشخص شد، و اون روایات در صحت رد نیست. فرمایش مرحوم شیخ بخشش تام است و بخشش ناتمام. حالا چون روز چهارشنبه است، یه روایت نورانی هم درباره مسائل اخلاقی بخونیم. مشکل ما تو مسائل اخلاقی اینه که این نیروی اجرایی ما هم مثل نیروی تقنینی ما، این هم صاحب نظر است. مشکل ما اینه. در مسائل بدنی اون نیروی تقنینی نیروی ادراکی است، نیروی اجرایی فقط اجراست. یعنی در چشم گوش میبینه که کجا خطر است، کجا راه است، کجا چاه، به دست و پا دستور میده اون طرف برو میگه چشم، این طرف نرو میگه چشم. دست و پا حرفی برای گفتن ندارن، میگن چشم. اگر درون ما اون بخشی که میفهمید به اون بخشی که دستور میدهد همین طور بود، ما واقع راحت بودیم. یعنی هر کسی علم پیدا بکند راحت است، برای اینکه میدونه چه حلاله، چه حرامه، چه بده، چه خوبه. به دستگاه اجرایی فرمان میده، به عقل عملی فرمان میده که بکن میگه چشم، نکن میگه چشم. اما مشکل ما اینه که خود اینا صاحب فتوان، ما دست و پا واقعا نمیفهمن. یعنی به حسب ظاهر که ما با اونها کار داریم نمیفهمن. چشم و گوش اگر دیدن کجا راه هست، کجا چاه هست، کجا مار و عقرب هست، کجا راه هست، دستور میدن، دست و پا هم عمل میکنن، یا میرن یا ترک میکنن. اما ما با بخش عقل نظری فهمیدیم چی حلال است چی حرام، فهمیدیم. به اون بخش عملی، به نیروی عملی میخواییم دستور بدیم که عمل بکنه یا نه، این هم میگن ما هم یه خواسته داریم، ما اون خوشمون نمیاد، ما این خوشمون میاد. اگر چنون چه واقع از که ما این مشکل جدی ماست، چه باید بکنیم؟ اینی که میبینید ما گاهی علم داریم و عمل نمیشه، نه برای و تا اعتراض بکنم مگه شما نمیدونستی؟ خب بله من میدونم، من که میدونم چه حلال است چه حرام است، میخوام دستور بدم. به کی دستور میدم؟ به این بخش عملی دستور میدم. بخش عملی برای خودش قده است. این جهادی که هست، جهاد بین این بخشای شهوت و غضب است از یک سو، و اون قوه مجریه عالی است به نام عقل عملی که به او در رحمان و اکتوس به بهل جنا از سوی دیگر. شهوت و غضب هم درک دارن هم خواسته. غضب چی میفهمد و خوشش میاد، شهوت میفهمد و خوشش میاد. قوه غضبیه از انتقام لذت میبره، قوه شهویه از جذب لذت میبره. اینا در برابر قوه عاقله میستن. این که میگن جهاد جهاد جهاد، واقعا جهاد انسان باید مواظب باشه، اینه که اگر اون عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوس به جنان پیروز شد، طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود عقل را عقل میگویند برای اینکه زانوی شهوت و غضب را اقال میکند. میبینید الان این برای این ماشین ها یه چیزی میبندن که این حرکت نکنه، این میشکن اقال ماشین. قبلا این شترها که برای اینکه فرار نکنه، این دو تا زانوش رو با یه چیزی محکم ببستن که اون رو میگفتن اقال. این زانو بند محکم، این زانو که بسته بشه این شتر تکون نمیخوره. اینی که در روایت آمد ای اقل و توکل، یعنی اقال بکن بعد توکل بکن، با توکل زانوی اشتر رو ببند، این میگن اقال. حضرت فرمود عقل را عقل میگن برای اینکه زانوی شهوت و غضب که سرکشن اینا رو میبنده، تکون نخورن و کار خودش انجام میده. اگر شهوت و غضب میدوندار شدن، همین زانو بند رو میگیرن به دست و پای عقل میبنده، و اینا میشن عقل. اینه که گفت این عقل ماوی نکراست یا نکراست، همین این شده عقل. یعنی کی آمده اقال کرده؟ این آمده اون عقل عملی که بهی او به در رحمان وقت حضور بیتن او رو زنجیری کرده. این تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همینه، این هوا وقتی که امیر شد او رو اسیر میگیره دیگه. لذا این شخص کاملا میفهمه 100% چی حلاله ولی میکنه. این جریان معتادها که مکرر مثال زده میشه همینه. اونی که باید تصمیم بگیره اراده کنه بسته است، شهوت ای رو بست، این فقط بیچاره ناله زجه میزنه. شما رو هی نصیحت بکن، هی بگو پایان معتادان اینه، این هر روز خطر اعتیاد را بیش از دیگران میبینه، این کارتون و کارتون خواب رو میبینه، این جدول و جدول خواب رو میبینه، این تهیه کردن این مواد قاچاقی را با چه خطری است این میدونه. شما حالا چقدر مثلا اطلاع داری از خطر اعتیاد؟ او هر روز تو خطر داره میسوزه. پس نصیحت اثر نداره، اون که مشکل علمی ندارد. این هر روز این سم را دارد میکشد و چندین برابر اطلاع او از خطر این کار بیش از دیگرانه. این مال اطلاع. اما اونی که با تصمیم بگیره عقل عملی، این بسته است، این زنجیریه. این دین به ما گفته که مواظب باش زنجیری نشی. هر لحظه، یعنی هر لحظه میخوابی به یاد خدا، پا میشی به یاد خدا، غذا میخوری به یاد خدا، کفش میخوای بپوشی به یاد خدا، کدوم پا رو اول بذاری کدوم پا رو بیرون بری، درون میخوای بری غذا، بیرون میخوای به خدا، یعنی هیچ جا این نیست، هیچ نفسی انسان نمیکشد مگر اینکه دین گفته که مواظب باشین حرف بزن، مواظب باشین کارو بکن، مواظب باشین کارو بکن، من اینکه آدم بند نشه. این یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی همین. شما مطلب علمی رو یه بار یا دو بار برای کسی که گفتی کافی است دیگر، او دیگه خسته میشه و تحمل نمیکنه. اما موعظه را ما گفتن هر روز بگو، هر روز بگو، هر روز بگو. این نهج البلاغه هست امیر، شما ملاحظه فرمایید وجود ما را که حضرت در بعضی از خطبه ها دارد که کان یکررها فی کل لیله بعد صلاه العشاء، هر شب بعد از نماز عشاء وقتی نماز عشاء تمام میشد، این نماز گزار رو میخواستم برم بیرون، میگفت آیون باراتون رو ببندید، تجهز و رحمکم کارلا. خب اگر یه حرف یه نصیحت یه مطلب علمی باشه آدم یه شب و دو شب گفته دیگه بس دیگه. اما وقتی که تذکره باشه از اون طرف، چون اون نیش همسه حضر دیگه، شما دیدید جایی که مگس یا زنبور فراوانه انسان باد بزن دستش مرتب حرکت میده. چرا مرتب حرکت میده؟ برای اینکه اون نیشش مرتبه. اینطور نیست که حالا شما یه بار باد بزن یا دستتون حرکت دادید کافی باشه که، مگه او ول میکنه اون. این مگس گفتن ذباب، به تعبیر شیخ ارشاد، چون کلما ذب آبه، هر وقت تحرک کنید باز میاد. خب حالا شما یه بار دو بار دست تکون دادی این کافیه؟ یا او هر روز داره میاد، هر لحظه داره میاد، وسوسه که این دوره که. اینو گفتن آنی ما نباید آرام بگیریم، هر کاری که میکنیم باید مواظب باشیم. این بیان چقدر بیان لطیف است. فرمود بگه هر کاری که میکنید بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ البته آدم هر کاری که بگه بسم الله الرحمن الرحیم ثواب میبره، اما هر حرفی میخواد بزنه، هر قدمی میخواد برداره، هر جایی میخواد بره، هر نگاهی میخواد بکنه، هر غذایی میخواد بکنه بخوره، باید روش بشه بگه خدایا به نام تو. همین، این قنطره است دیگر. اگر گفت بسم الله ثواب میبره، نگفت لاغر از خطر محفوظه. برای اینکه بررسی میکنه میگه آیا این کار رو من میتونم بگم خدایا به نام تو یا نه، این حرفی که دارم میزنم، این غذایی که دارم میخورم، این نگاهی که دارم میکنم، این جایی که دارم میرم، میتونم بگم خدایا به نام تو؟ اگر نتونه بگه خب نگه دیگه. اگر نشد، خدا نکرده، این دو دیو درون این عقل بیچاره رو مهار میکنن، باید میشه کم من عقل اسیر تحت هوا الامین. نشانه این که بند از دو طرف هست، نه یک طرف، و اونی که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود عقل را عقل بگویند برای اینکه شهوت و غضب را اقال میکند، از اون طرف هم هست که گاه شهوت و غضب عقل را اقال میکنند به بند بندن. بیان نورانی است که وجود بارگه امام صادق سلام الله علیه نقل می کند. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 97 با معنی توحید و عدل حدیث سوم اونجا دارد که امن حدث عن سلمان فارسی رحمه الله انه اتاه رجل، کسی آمده خدمت سلمان، قال یا ابا عبد الله انی لا اقوى علی الصلاه باللیل، من توفیق نماز شب ندارم چکار کنم؟ فقال لا تأس لها لیله لا تأس لها بالنهار، مواظب روزت باش، اگر روز طیب و طاهر بودی شب توفیق نماز شب داری. اومد این قضیه رو نقل کرد. سلمان در جواب سوال اون سائل که من چرا من توفیق نماز شب ندارم، فرمود مواظب روزت باش. اومد این قضیه رو نقل کرد، گفت جاء رجل الی امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی قد حرمت الصلاه باللیل، من سابقا موفق بودم ولی الان مدتی است مثلا از نماز شب محرومم، چیه؟ فقال له امیر المؤمنین السلام انت رجل که قیدت که ذنوبک، تو کسی هستی که گناهان تو رو تو بند کشیده. خب آدم بزنجیری بسته خب نمیتونه باشه دیگه، من میشه گناه این کارو میکنه، من آزاد نیستی. خب این راه خوبی است. اینه که اگر واقعا این بخش اداری اراده ما که اجراییات است، این اگر نمیفهمید مثل دست و پا ما راحت بودیم. خب آدم وقتی خطر رو میبینه تصمیم میگیره و دست و پا اطاعت میکنه، اما اینی که باید اجرا کنه خودش خواسته ای داره. مشکل ما اینه. اینی گفتن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا والحمد لله.